بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان حديث دیگری است که برای براءت در شبهه حکمیه به آن تمسک شده و مرحوم آخوند این روایت رو می آورند که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. می فهمند که دلالت این روایت مبتنی است بر این که بگیم این ورود حتی یرده صدق نمی کنه مگر بعد از اینکه ما علم پیدا بکنیم یا چیزی که قائم مقام علم است به حکم علم است به نهی از آن شیء. اگرچه از شارع مقدس ساده شده باشه و به عده‌ای رسیده باشه، این رو باید ما به حال احراز بکنیم که ورود در چنین موقعی صادقه. با اینکه میفهمد که نه، ما این رو نمیتونیم ادعا بکنیم، چون ورود صادق است بر اونجایی که از شارع مقدس صادر بشه و مخصوصا به این که به عده‌ای رسیده و اون کسی که علم به صدور پیدا نکرده بر او مخفی مانده. اگر این گونه بگیم نمیشه به این روایت به هر حال تا اینجا تمسک کرد. بله، اگر ما اصالت عدم صدور را اجرا بکنیم، با ضمیمه این روایت میشه استدلال کرد و حکم میکنیم این که مجهول الحرمه مباهه، اما نه به عنوان این که شرعاً مجهول الحرمه است، چون ما واقعا نمیدانیم که حرمتش صادر نشده، الا اینکه با اصالت عدم این رو فقط به این عنوان که نهی واقعا وارد نشده. بنابراین اگر نهی در یه زمانی وارد شد و در یه زمانی هم مباح شد، اینجا زمان اینها هم خلاصه مشتبه شد، اینجا دیگه شامل نمیشه. خب یه اشکالی اینجا بیان میکنن، میخوان که اگر عدم فصل بین افراد مشتبه نباشد اینجا ما جاری میکنیم. ایشون میگوید که این در اونجایی است که مثبت اباحه در بعضی از موارد دلیل باشه نه اصل. بنابراین با اصل نمیتوانیم به هر حال مسئله این مضمون این روایت رو تمامش بکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده که استدلال به این روایت رو ایشون خیلی قوی نمیداند و مفادش رو در اینجا تام نمیداند. مرحومای خویی میفهمند که این روایت خب ظهورش در شعبه تحریمیه و مختص به آن، منتها چون نوعا اخباریین در شبهات موضوعی قائل به براءت هستند جز مرحوم استرابادی، لذا در شبهات وجوبیه هم جریان پیدا میکنه. بعد نکته بالاتری میخوان که اصلا استدلال به این روایت در شبهه تحریمی، این موجب میشه که بر سایر روایات رجحان داشته باشه، چون این روایت اخص از اخبار احتیاطه. بنابراین مرحوم شیخ هم فرموده این روایت ازهر روایات بابه. منتها اینجا دو تا اشکال هست که باید جواب داده بشه. یکی اشکال مرحوم آخونده که مقصود از این ورود صدور حکمه و جعل حکمه، یعنی هر چیزی به هر حال حکمش مطلق است تا اینکه ما علم به صدور پیدا بکنیم، نه وصول به مکلف. یعنی هر چیزی که به هر حال نهی در آن صادر نشده باشه اون مطلقه. خوبشون خب چنین جایی از محل کلام خارجه، چون ما بحث در اونجاییست که شک که در صدور و عدم صدور داریم، که اگر حالا مضمون کلام مرحوم آخون اینطور میشه، در اونجایی که شک داشته باشیم تمسک به این روایت از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه می شود و این هم که درست نیست. بنابراین مرحوم آخون می فهمد که نمیشه به این روایت با این بیان تمسک کرد. مرحوم آخون می فهمد که قبول داریم که ورود در معنای صدور آمده، منتها در اینجا به معنای وصوله، چون اگر به معنای صدور بگیریم معناش این میشه که این روایت داره اباحه واقعی رو بیان میکنه. کل شیء مطلق یعنی در واقع هر چیزی ابتداعا خلاصه مباحه، مگر اونجایی که به هر حال نهی در آن صادر شده باشه. اباحه ظاهریه موضوع شکه و اون عدم وصول حکم واقعی به مکلفه. خب این حرف به هر حال غلطه که بگیم این روایت در مقام اباحه واقعی است، یا اباحه واقعی در همه زمانها. خب این که روشنه، امام نمیخواد این مطلب رو بیان میکنه، اینجا حضرت دارن یه تشریعی رو بیان میکنن، معنا نداره بفرماید یکی از دو ضد رو غایت دیگری قرار بده. فهمید که اباحه واقعی است مگر اینکه نهی بیاد، خب روشنه، قابل گفتن نیست. مثل اینکه کسی بگه هر جسمی ساکنه مگر اینکه حرکت بکنه، خب این توضیح واضحات میشه و شارع مقدس در مقام تشریع، چیزی که برای ما روشن نیست. پس یا اباحه واقعی در همه زمانها مقصوده، یا اباحه در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. خب این هم امکان در حال معنا داره که مثلا بگیم مردم مکلف نیستن از حرمت چیزی سوال بکنن، یا وجوب چیزی در زمان اون حضرت. خب بعضی از روایات هم هست که حضرت مبین احکامن تا وقتی که به حال حکمی باشه بیان میکنن، که بعضی از آیات هم شاید به این معنا هم دلالت بکنه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، که بعضی روایات هم تقریبا ایشون میاره مضمون این آیه آیه رو نمیارن، اما از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از وجوب حج در هر سالی سوال میشه و حضرت باید که تو مأمون نیستی که من بگم نعم، اگه بگم نعم که واجب میشه، تو محظور میفتی. و در روایت دیگه است که بنی اسرائیل به خاطر زیاد سوال کردنشون هلاک شدن، هی رفتن گاو بنی اسرائیل رو به یک جای خاصی رسوندن. خب معناش این میشه که طبق این معنا که اینها وجوبی نداره که سوال بکنن، به خلاف مرحال زمانهای دیگر که اونها اشکالی نداره. خب باید که این هم خلاف ظاهر روایت است، چون ظاهر روایت اباحه فعلی رو داره بیان میکنه، نه اباحه واقعی یا طور مطلق، یا اباحه واقعی در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. پس اگر بخواهیم این ورود رو معنای صدور بگیم، این اشکالات هست. پس باید بگیم که مقصود وصوله، چون این وصول است که اباحه ظاهری رو بر حال بر می‌داره. اگر نهی ظاهرا رسید، دیگه اباحه ظاهرا رفع میشه. مطلق یعنی این حکم ظاهرا نیست، اون حکم واقعی ظاهرا نیست، مگر اون جایی که نهی ظاهرا بیاد. این خلاصه کلام مرحوم خویی در جواب نسبت به بیان مرحوم آخوند، که سیاق روایت برحال دلالت بر وصول میکنه نه صدور، که اگر معنای صدور بگیریم اصلا معنای صحیحی نخواهد بود و نمیشود این معنا رو به امام به حال نسبت داد. مرحوم ناینی فرمودن که مفاد این روایت اون اباحه عقلی به حال اصلی است قبل از ورود شرع، یعنی قبل از اینکه شرعی برسه. این روایت این رو بیان من کل شیء مطلق، که حالا عقلم همینو میگه، قبل از اینکه شرع یا حکمی بکنه، چون ما تابع در تکلیف شرع باید باشیم. اون لاحرجیت را بیان میکنه و این اصلا ربطی به اباحه ظاهری نداره در مشکوک الحرمه بعد از ورود شرع، که شارع مقدس بر حال حکم به حرمت اشیا و وجوب اشیایی و برای حلیت اشیایی کرده، ما به هر حال با این بیان داره اون مسئله رو بیان میکنه. من رو مای خواهیم فهمید که این خیلی بعیده، تقریبا همردیف حالا کلام مرحوم آخون میشه. میفهمن که بیان اطلاقی که عقلا ثابت است قبل از ورود شهر، این اصلا معنا نداره که از امام صادر بشه و امام میفهمن که قبل از شهر حکمی نیست، اصلا ثمره ای نداره، یه امر واضحیه. ظاهر این کلام داره یک حالا امری رو بر عهده مکلفی میاره که به هر حال یه حکمی بر اونها جعل میشه که ظاهرش یک نوع سبک کردن مکلف است که خیلی در مزیقه نباشه، که همون منت باشه. بنابراین حالا امام شارع مقدس که نبی اکرم صلوات الله علیه باشه و اون کسی که به منزله شارع است که امام باشد، متصدی احکام به هر حال مولوی است نه احکام عقلی ارشادی. یعنی بنابر این بیان، این اصلا یه حکم عقلیه که کنه او داره ارشاد به اون حکم به هر حال عقلی می کند. بنابراین این روایت شما فهمید که دلالتش بر شبهه براعت در شبهه حکمیه و موضوعی تام. بله، آخه احکام ارشادی نوعا به صورت امره، اطیع الله و اطیع الرسول، اما اینجا داره یا انشایی رو بیان میکنه یا اخبار از واقع میکنه. خب وقتی که اون واقع یک امریست محرز و مسلم نزد عقل، اصلا دیگه گفتن نداره. اما اطیعو خب اصلش هست، منتها نحوش رو داره به ما راهنمایی میکنه. اصل اطاعت عقل حکم میکنه، اما نحوه اطاعت اینها دیگه، بنابراین یه فایدهی داره در این عوامر. اون کلشای مطلق تا یه دفعه نهی اگه اینطوری باشه اصلا هیچ فایده ای نداره. شاید اینطور بشه به هر حال از این اشکال جواب داد یا توضیح بیان مرحوم به هر حال آقای خویی باشه. حضرت امام هم اینجا مطالبی دارند. مطلب اول در رابطه با سند این روایت، ایشون یه صحبتی میکنن که صاحب وسائل از فقیه من لای حضور نقل میکنن، جلد 18 وسائل صفحه 127 باب 12 از ابواب صفات قاضی که قال الصادق ایشون دارن. ایشون که اون جاهایی که مرحوم صدوق به طور جزم به امام روایتی رو نسبت میدهد، این شهادت ایشون بر صحت روایت که نشون میده که نزد ایشون قرائنی بوده که این روایت صحیحه، مثل بقیه رواتی که به هر حال موثوق صدور هستند و می شود به اونها تکیه کرد، ایشون هم به همین صورت مشکلی نداره. الا در این بین شاهد کلام مرحوم امام در یک روایت است که امام نسبت بعضی از روات انقدر جلیل القدرند، حالا نوشته بودم اسمش رو، فرموده بودن بله از عبان ابن تغلب، عبان ابن عثمان میگه که امام صادق فرمود که عبان ابن تغلب از من روایات زیادی رو نقل میکنه. امام صادق به این عبان ابن عثمان فرمود که عبان ابن تغلب روایات زیادی رو از من نقل میکنه، تو هم اونها رو از من نقل کن. خیلی عجیبه، یعنی تو به واسطه عبان ابن تغلب میشنوی، چون به هر حال به نحوی زبان حضرت است، باید که تو به او قال الصادق. یعنی اگر راوی به این مقدار مرحال مورد ثقه باشه، چنین نسبتی میشه داد. حالا باز شبیهش که در روایات حالا اصول کافی هم هست، اگر روایتی رو امامی فرموده است، فرمودن به امام دیگر هم میشه نسبت داد، که مثلا امام باقر فرموده، امام صادق فرموده، بگیم امام باقر، چون منشأ اینها یکیه. بله، این روایتی که از کردم وسائل جلد 18 صفحه 101 از این چاپای 20 جلدی، حدیث 8 روایت بسیار به حال مورد توجهی است که حالا در بحث قضاوت و اینها به مناسبت حالا ما این رو به مناسبت حالا بحث فقه حالا آوردیم. به هر حال اما اگر نه رویه گفت، تو من لایحضر رویه هم داره، اینجا معلوم می شود که برای خودش ثابت نیست، به این روایت نمیشه به هر حال به تنهایی تمسک کرد، مگر اینکه حالا جای دیگه تایید داشته باشه. ابتداعا ایشون فهمید که در این نجات سندی حالا جهت فقه الحدیثی میفهمید که 3 احتمال در مضمون این روایت هست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اول اینکه بگیم مقصود این است که از ناحیه مولا حرجی نیست در مقابل برحال منع عقلی، چون برحال ما عبدیم، عبد باید کارش حرکت و سکونش به امر مولا باشه، بنابراین داره این رو بیان میکنه که شما میتوانید واقعا شما تکلیفی ندارید مگه اینکه نهی بیاد. من دوم بگیم اباحه، مقصود اباحه شرعی واقعیه. فرقش با معنای اول اباحه عقلی واقعی است، معنای دوم این که بگیم اباحه، یعنی به این بیان که معنای اول به نوعی ارشاد به حکم عقل، معنای دوم نه داره خبر از واقع میده، اباحه شرعی رو داره بیان میکنه، که حالا این جزئیات رو ایشون ندارن تا در توضیحش دارم از میکنه. معنای سوم احتمال سوم این است که بگیم مقصود اباحه ظاهری است که برای شخص شاک داره این اباحه رو بیان میکنه. این مقصود از ورود که در واقع دو احتمال به معنای عدم صدور میشه، احتمال سوم به معنای بر حال عدم وصول میشه. حالا به نوعی مقصود از نهی هم میفاد یا نهی است که متعلق به عناوین اولی است حتی یرد فیه نهی، یا نه بگیم ام از عناوین اولی یعنی احکام اولیه یا احکام ظاهری مثل احتیاط دیگه. احتیاط هم به هر حال به هر دو میخوره، هم یک عمل ظاهری باشه یا به هر حال اون امر واقعی رو. اگر به هر حال به نوعی منطبق با واقع باشه اون حکم واقعی رو در احتیاط انجام داده. بعدش هم میخواد که مقصود از ورود یا ورودی است که مساوی با صدور واقعی است حتی یرده، حالا چه به مکلف برسه یا نرسه، یا نه ورود بر مکلف است که با اصول بر حال مسابقه. میخواد که اگر بخوایم از این حدیث بر براءت تمسک بکنیم باید این معنا رو بگیم که عدم وصول به مکلف مقصوده و در هنگام شک وقتی که با اون مقدماتش تحقیق کرد و بهش نرسید اینجا عدم وصول خلاصه صدق میکنه. ایشون میفهمد که مقصود از این ورود، ورود از جانب شر نمیتونه باشه، یعنی همون معنای مرحوم آخوند رو دارن ردش میکنن، چون به هر حال وحی منقطع شده دیگه در زمان صدور روایت. نو امام صادق علیه السلام فرموده دیگه معنا نداره بگیم نهی به هر حال صادر بشه. خب حالا ما حمل کنیم به نواهی که نزد امام زمان علیه السلام این هم میفهمد که بعیده، پس باید ما بگیم ورود همون وصول به مکلفه که همون براءت شرعی میشه. فحص خب نیا کنید خود معنای ورود و بعد ما معنای مطابقیش رو بگیریم که معنای مطابقی یک لازمه ای داره. به هر حال اگر حکم ظاهری رو بگیریم که داره حکم ظاهری بیان میکنه مستلزم فحصه که من برام مطلق بودن اثبات بشه و عدم ورود برام احراز بشه. عدم وصول، عدم وصول چه وقته؟ وقتی که از به حال اون مزان وصول من تحقیق بکنم. خب نه دیگه، صدر الذیل اینو بیان میکنه مطلق است تا ورودی یعنی وصولی بشه. خب همین که من توی منبع ندیدم، نه بعد بریم تحقیق بکنیم که برای شخص مسلم بشه که این مطلق است. وارد نشده باشه یعنی صادر نشده باشه، پس شما زدید به صدور. اینجا به معنای وصوله، معنای وصول و معنای صدور اصلا معنا نداره. به روایت بزنیم، یا صدور واقعی که معنا نداره، یا صدور در زمان امام صادق. بعد اینو امام صادق علیه السلام هم میفهمه، ایشون میفهمد که اصلا امام مخبره، منشع نیست، از اون چایی که به حال هست یا تبیین میکنه منشعات رو. پس این کلام در زمان امام صادق علیه السلام که یردو هم داره، این همون نواحی اولیه رو بیان میکنه که با موت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دیگه متوقف شده این نواحی، و ائمه علیهم السلام هم از همون تشریع اول حکایت میکنن. پس این به نوعی اخباره از این که اگر شما تحقیق کردید و به چیزی نرسیدید، به شما نرسید، این مطلق است. این حال تا اینجا کلام ایشونه، تا حالا یه نقل و نقدایی هم دارن از بعضی از محققین که انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم که این معنا به طور برحال تحقیقی به این روایت طبق نظر ایشون برحال منطبق بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.